درس فقه استاد فرزنده‌دار تاریخ 28/11/93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بعض روايات ديگر در مقام هست که بعض بزرگان به او استدلال کردن. این روايات در این روایات در باب 24 از ابواب اطعمه محرمه صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل فرموده. حالا حدیث دوم این باب و عنه، یعنی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن احمد، عن بعض اصحابه، عن علی ابن حسان، عن علی ابن عقبه، عن موسی بن اوکیل با همزه، عن بعض اصحابه، عن ابی جعفر علیه السلام، فی شات شربت بولا ثم ذبحت قال فقال یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به و کذالک اذا اتلفت بالعذره مالم تکن جلاله بل جلالته التي يكون ذلك غذاها. مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدت والبرهان فرموده از این روایت استفاده می شود که باطن حیوان یتنجس. مرحوم استاد هم در تنقیح و مبان العروه هم به عنوان یکی از ادله‌ای که به اون استدلال می شود این رو ذکر فرمودن. تو کلمات فقهای دیگر هم این مسئله وجود داره که از این روایت حالا ولو بدون استفاده تنجس باطن میشه. چون حضرت می فرماید اگر شات بول آشامی این بعد از ذبح اون امعا و ایناشو آب بکشن بعد استفاده بکنن بخورن. این که فرموده آب بکشن بس به دلالت التزام دلالت میکنه بر تنجس اون امعا و دستگاه گوارشش و بنابراین پس دلالت میکنه بر این که باطن متنجس میشود. به نجاست الخارجیه البته اینجام هست و برای مقام ما که بحث در بواطن غیر محضه انسان هست باید چکار کنیم؟ الغای خصوصیت بکنیم یا قول به عدم فصل ادعا بکنیم. بگیم وقتی در حیوان اینجور بود در انسان هم هاکذا و بعد بگیم وقتی در انسان در باطن انسان اینجور بود باطن محضش اینجور بود باطن غیر محضه هم همینجور خواهد بود. این القاء خصوصیت ها رو قهرن لازم داره. بلا درست شد ایها المسئولون اگه این از زیر این ورچه که به سباق پیدا بود خب آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالات متعددهی بر این استدلال وجود داره که باید بررسی کنیم. اشکال اول که بسیاری از بزرگان هم فرمودن ضعف سند هست. چون دو جای این روایت دیدید ارسال وجود داشت، محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ان بعض اصحابه، این یه جا ان علی ابن حسان ان علی ابن عقبه ان موسی ابن اوکی ان بعض اصحابه ان ابی جعفر علیه السلام، اونجا هم یک ارسال. بنابراین دو ارسال در این روایت وجود داره، علاوه بر این که این علی ابن حسان امرش مردد است بین علی ابن حسان الواسطی که ثقتون حتی از ابن غزائری که کم تر کسی میشه از دست او خارج بشه، اینجا رو داره ازش نقل بده، فرموده ثقتون ثقه یا ثقتون نقه، این واسطی، و علی ابن حسان ابن هاشمی که او هم گفتن وزاون یا کذابون و امثال این چیزا، بالاخره تصدیق شده. و اینجا اینا هم عصرن تقریبا و معاصرن، و اینجا ما ممیزی نداریم برای این که این کدامه. بنابراین سند هم به خاطر ارسال مشکل داره، هم به خاطر وجود این علی ابن حسان که مشترک بین ضعیف و ثقه هست. بقیه کسانی که در سند هستند اونها اشکالی درش نیست، علی ابن عقبه ثقه است، موسی ابن اوکیل هم ثقه است، محمد ابن احمد ابن یحیی هم که از ثقات اصحاب ناس، اون احمد ابن محمد هم چه احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری باشه یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، هر کدوم هم باشن اونها هم ثقه هستن. خب آیا این اشکال قابل جواب و تخلص هست یا نه؟ دو راه برای تخلص وجود داره. یک راه این که این روایت شریف در کافی روایت شده، اگر در تحذیب و استفسار هم مثلا آمده، اما در کافی شریف روایت شده، بنابراین علی مسلک کسی که روایات کافی را علی رغم این که ممکنه سند ضعیف باشه و حجت بدونه به خاطر شهادت کلینی رضوان الله علیه به صدور این روایات از ائمه علیهم السلام، بنابراین لا بأس. و چون ما قوینا این مبنا را، پس اشکال سندی از نظر ما نداره. جواب دوم جوابی است که صاحب جواهر قدس سر و بعض دیگر از اعلام دادن، فرمودن این ضعف این سند ینجب رو به شهرت العظیمه بل به عدم وجدان الخلافه فیه، شهرت عظیمه داره این مفاد این روایت بورد شهرت عظیمه هست، بلکه از شهرت بالاتر خلافی در او دیده نشده بین فقها که بله اگر این گوسفند رو بکشن و بعد تطهیر کنند و آب بکشن همه گفتن جایزه، همونی که معلول این روایت. پس بنابراین بل انجبار به شهرت العظیمه بل عدم وجدان الخلاف این ضعفش برطرف می شود. صاحب جواهر در جلد 36 صفحه 299 در فقه الصادق هم فرموده ان الاصحاب استندوا الیها فلو کان ضعف ینجبر لذلک، اگه ضعفی وجود داشته با این منجبر می شود. آیا این مطلب درسته؟ خب اینجا یه بحث کبروی تا بحث صغروی. بحث کبروی که در اصول انجام میشه اینه که آیا خبر ضعیف به عمل اصحاب ینجبر املا. دو نظریه وجود داره، یه نظر نظریه جبره که بله، ولی یک نظریه مثل نظریه محقق خویست که فرموده عمل اصحاب لا کاسرون ولا جابرون، نه عملشون جبر میکنه نه اعراضشون کسر میکنه، این نظر شریفه ایشونه. حالا بحث اصولیش هم در محل خودش، اما اگر واقعا ثابت بشه که اصحاب قدمای اصحاب عمل کرده اند، اینجا بعید نیست که بگیم ینجبر، به این معنی که انسان اطمینان پیدا میکنه قدمای اصحاب. بله چون مدرک دیگه غیر این نداره، معلوم عمل کرده. بابا عملی یعنی طبقش فتوا داده.
عملی
شهرت فتوایی یعنی یه فتوایی است، نمیدونیم مستند به این هست یا نه، اما اگه فتوا مستند باشه عملی میشه. فلذا عبارت رفق و صادق چی بود؟ استندو الیه. اشکال دوم اشکال صغرویه و اون اینه که این ادعای استناد مشهور به این روایت غیر محرز است. به دو شاهد، شاهد اول فرمایش محقق هلی صاحب شرایع در نکت النهایه است. نکت النهایه صاحب شرایع به نهایه شیخ طوسی حواشی دارد که اسمش نکته، نکت النهایه. در اونجا فرموده است، این عبارت مرحوم صاحب جواهر است، فرموده وسان دو تا خبر بیان کرده برای مسئله ای، خبر دومش همین روایت ما هست، فرموده وسانیت و مرسلتون لکن یه مطابقتون للاصل فیم بقی ان یکون العمل علیها و کذا فی مسئلت الخم تعویلا علی الاصل فی غسل مالاق النجاسه. انشاءالله روایت بعدی که خواهیم خون در این با مال جاییست که شرب الخم، یه گوسفندی شرب الخم، بله
گوسفند
میگه مسئله، حالا مختلفه، گاهی هم انقدر پرده که مسئله، گاهی نه. حالا اینجا در اونجا هم فرموده شده که بشورن لحمشو بخورن. محقق هلی فرمودن علی القاعده است. این مدلول روایت یه چیز تعبدی و خلاف قاعده بیان نمی کنه، میگه متنجس آب بکش اشکال نداره بخور. پس بنابراین ولو مرسله هست، اما چون مطلبش مطابق اصله، اگه این روایت هم نبود همینو میشه گفت، فلذا عمل به این روایت میشه. خب از فرمایش این فقیه فعل بزرگ استفاده میشود که استناد به روایت نکرده، بلکه میفهم چون این روایت متضمنه یه مطلبی که علال قاعده است و طبق اصل درسته، خب یعمل علیه. بنابراین به خاطر این چون خیلی از فقها درسته شما صاحب جواهر میبینید طبق همین مطلب فتوا داده شده، اما این فتوا استنادن به این روایت نیست، نه این در این روایت اشکال دارن، میگن مرسله است، میگن حجت نیست، اما چون یه مضمونی داره که احتیاج به روایت نداره، طبق قواعده، طبق اصول اصلی و اولیه، بنابراین ما طبق اون میگیم. پس اینجا با توجه به این جهت صغرای انجبار به عمل اصحاب محل تردید هست و محرج نمیشه، ممکنه غیر واحدی از اصحاب به همین فرمایش و نظیر همین فرمایش مرحوم محقق هلی فتواشون مطابق این است، فتواشون مطابق روایت است نه متخذ از روایت است، اون وقتی رو درک میکنه که فتواشون متخذ از روایت باشه. اما اگه فتواشون مطابق این روایت باشه ولی مستند این روایت نیست، جای دیگر چیز دیگه است، خب این انجبار ضعف سند نمیکنه. ولی ضروریت نیست، یعنی این فقیه این فقیه طبق ضوابط و قواعد قبول داره اینه درسته، بعد همینو گفت خب میگه نه لازم نیست شهرت هم داشته باشه، لازم نیست. حالا مثلا دوم که میگیم این بهتر باشه. آره بله بله شما نکته سنجید و ثانیت و مرسلتون لکن یه مطابقتون للاصل فیم بقی ان یکون العمل علیها و کذا، زیرش هم که خوندم برای اینه که اون اصل روشن بشه، یعنی و کذا فی مسئلت الخمر تعویلا، چون حدیث اول هم راجع به خمر بوده، و کذا فی مسئلت الخمر تعویلا علی الاصل فی غسل مالاق النجاسه. اونجا هم داره بشور لحمشو بخور، اینجا هم فرموده بعد از شستن بخور، تو میشون فرمود طبق اصله، چیزی که نجس شده خب وقتی شستی پاک میشه، خب باید باید پاک میشه بخور.
آقا در نظر ایشون فرق بین ظاهر و باطن نیست، یعنی
بله؟
نجات مرحوم محقق فرقی بین ظاهر و باطن نیست، هر چی مطلق هر چی مطلق رو کنجز کرد مطلق.
آره دیگه ایشون اینجوری میفهم. و اما قرینه دوم و مطلب دوم برای این که ما شک که در استناد مشهور داریم به این روایت و احصغرای این انجبار محل تردیده، فرمایش محقق اردبیلی در مجمع الفائدات و البرهان، ایشون در جلد 11 صفحه 249 فرموده فیها دلالتون علی وجوب غسل الجوف اذا نجس فیفهم منها تنجس البواطن یا تنجیس البواطن. پس از این روایت تنجیس بواطن یا تنجس بواطن استفاده میشه که گفتیم مقدس اردبیلی فرمودن این روایت دلالت به این مسئله میکنه. بعد فرمودن و هو خلاف المشهور، ولی این خلاف مشهوره، این چیزی که از روایت داره استفاده میشه که باطن نجسه و با غسل پاک میشه و اشکال نداره استفاده باشه، این خلاف مشهوره و هو خلاف المشهور الا ان تخصه به انها لا تنجس به نجاستها لا انها لا تنجس به نجاست الخارجیه. مگه شما بیاییم بگید که اونی که مشهوره اینه که باطن به نجاست باطنی نجس میشه، اما به نجاست خارجی نجس میشه که مورد این روایته، این مشهور نیست. پس این مضمون این روایت خلاف مشهور نیست، چون اینجا به نجاست خارجی شرابی که خورده، خمری که خورده که بیرون بوده رفته تو، اونجا رو میخواد بگه نجس شده. اونی که مشهور است اینه که با خون داخلی، با بول داخلی نجس نمیشه. ولی بعد بفرماید که و هو بعیدون و خلاف و ظاهر کلام هم، این توجیه خلاف ظاهر کلام فقها هست. ظاهر کلام فقها این است که باطن نه به نجاست خارجی نه به نجاست داخلی لایتنجس. بنابراین مرحوم مقدس اردبیلی میگه مشهور رو این اول نکردن، چون یه مضمونی رو داره این روایت که میگه باطن متنجس میشود و بعد با غسل پاک میشود، با غسل باید پاکش کرد بعد از ذهب. این خلاف فتوای مشهور، خلاف نظر مشهور. خب با توجه به کلام مقدس اردبیلی و اینکه احتمال داره معنی این روایت این باشه، ما چطور میتونیم بگیم گنجه بر ذهب و به عمل الاسحاب؟ لااقل برای ما وقتی فقیه فهلی مثل ایشون داره میگه این خلاف مشهور اینجوری نمیگن، ما رو تردید واقع میشه. ولو مرحوم هلی رضوان الله علیه اونجوری فرموده بود و شاید مرحوم هلی رضوان الله علیه غفلت فرموده باشه، چون خدا ایشون هم بعیده بگه باطن متنجس میشود طبق مشهور نسبت بهش داده شاد نشده باشه، از اینا یه تطبعات بیشتری لازم داره که نسبت های جزمی بخواییم بدیم. و حالا آقایونی که رحمدالله فرصت دارن در این کار تطبعی اینجوری، این خوبه که اعمال این دقت رو بفرمایید. خب پس بنابراین ما به این دو وجه، به این دو قرینه، کلام محقق هلی و کلام محقق اردبیلی قدس سرهما، در صغرای تحقق استناد مشهور بل بالاتر از مشهور که صاحب جواهر فرموده است تأمل داریم و اشکال نمی نهراز نشد. پس از این راه نمیتونیم، اگر راه منظر به این بود نمیتونیم. اشکال دیگری که در این سند شده، یعنی به حجیت این روایت،
مردم
آب کشیدن تعبدی یا آب کشیدن، نه این میگه آب کشیدن از روی نجاست داره میگه، نه آب کشیدن تعبدی، حالا میاد انشاءالله. و اما اشکال دومی که به این روایت، به استناد به این روایت شده که از کلام مقدس اردبیلی همین الان استفاده شد، اینه که ولو سندش هم تمام باشه، تو کافی هم باشه، شما هم کافی رو حجت بده، اما اعرض المشهور عنه، این خبر مورد اعراض مشهوره، پس حجت نیست. ولو این که مرحوم کافی شهادت داده که این خبر صادر شده، خب این شهادت ایشونه، این شهادت مادامی به درد ما میخوره که ما علم به این که شرایط حجت رو نداره پیدا نکنیم، چون این شهادت انحلالیه، هر جا مخالف شهادت ایشون شد دست از اون شهادت بر میداره. مثل این که شیخ طوسی شهادت ده فلانی سقه یکیشون با نجاشی معارضه میکنه، خب در این مورد دست از شهادت شیخ بر میداریم دیگه، میگیم تعارضات تساقط. حالا کلینی قدس رو شهادت میدن تمام این روایاتی که من در کافی نقل کردم صدرم من الائمه علیهم السلام، این یه مورد میبینیم شرطشون نداره، خب دست از شهادت ایشون بر میداریم در این. خب مرحوم اردبیلی فرمود مشهور قائل به این مفاد نیستم که این روایت داره دلالت میکنه. این اشکال هم اگر ما بگو، اگر اون حرفایی که بعد در دلالت خواهیم زد اون جوابا رو نپذیریم، خب بله این مورد اعراض مشهور میشه، اما اون جوابای بعدی رو بگیم ممکنه بگیم نه. و باز این مبنی است بر چی؟ این مبنی است بر اینکه ما اعراض را کاسر بدانیم، اما مثل محقق خودی که کاسر نمیدونه، خب این اشکال وارد نیست. و حق اینه که اعراض مشهور هم اگر اعراض قدما باشه، قدمای اصحاب، همونایی که به دست اونا این روایت به دست ما رسیده، همونا مشهورشون عمل نکرده باشه، اینجا مشهور که عمل نکردن قد یقال که موجب ظن به خلاف ما میشه، مشهور عمل نکرد، همونه که این رو دستشون بوده بر ما نقل کردن عمل نکردن، این موجب ظن به خلاف میشه. و کسانی که قائلن به اینکه حجت خبر واحد مشروط است به اینکه ظن به خلاف نداشته باشی، خب باعث میشه که حجت نشود از اونجا. کسانی که اینو شرط نمیدونن ولی میگن اعراض مشهور در مورد سیره عقلا، چون دلیل ما بر حجت خبر واحد سیره عقلا است، خبر ثقه ای که اطمینان آور خودش نیست و قطع آور نیست، اطمینان آور نیست، در اگر همچه حالتی پیدا بکنه که مشهوری که مطلع از اون خبر شدن بهش عمل نمی کنن، محرز نیست که سیره عقلا بر عمل به همچه خبر واحدی بود. مثلا یه آدم ثقه که میشناسیم، آدم ثقه است، دروغگو نیست، یه حرفی رو میزنه، ولی میبینیم معمولا مطلع این افراد لا یعبعون به هذا الخبر، اینجا ممکن آدم احتیاط بکنه به این خبر، اما اینجور نیست که اعتماد کنه بر اون خبر. پس بنابراین به این دلیلم بعضی میگن اعراض مشهور موهنه. محقق خوی قدس رو که میگه اعراض مشهور موهن نیست، کاسر نیست، این عدل حجت خبر باید گفته، هر وقت سقه خبر باید حجت سوام اون که اعرض رو ان املا. جواب اینه که ما همچین روایتی که اینجور اطلاق داشته وجود نداریم که الخبر الواحد و سقه حجتون در مقام بیان باشه شما بگید اطلاق داره، ما دلیلمون سیره اقلاست، اون روایات هم ارشاد به همون سیره اقلاست. در سیره اقلا آیا این چنینه که اگه یه خبری قدمای اصحاب که قرائن در دست اونا بوده، قریب الاصل بودن به روایات، اونا اطلاع نکردن، عمل نکردن، بله امروز عمل نکنم، خب امروز اجتهاده، لا بود اون اثری نداره بر ما، مگر اینکه این اثر رو داره که دقت کنیم لعل یه چیزی، یه اشکالی به ذهنش اومده که از ذهن ما غافلیم، از این جهت مهمه. و الا از جهت دیگه هم اگه دیدیم نه حرف حسابی نمیذاره چیز نمیگه، مهم نیست. اما اگه قدمای اصحاب اعراض کردن، اینا در فقه خیلی اثر داره، این مناهج مثلا فتوه ها زیر رو میکنه، فتوه ها زیر رو میشه، شما میدید این که میگه آخ در غسل جنابت لازم نیست یمین و یسار ترتیبش، سر و بدن، خب این داریم روایت اینا، اما اشکال اینه که قدما آیا چرا عمل نکردن، چرا نگفتن، چرا این فتوا محجور بوده در بینشون، این که روایت معتبره داره چرا نگفتن. خب یک کسی که میگه اعراض مشروع اینا اهمیت نمیده، میگه روایت سندش درسته، خب چرا فتوا ندیم تبقید. پس اینا که اتخاذ مبنا در این چیزای خیلی کلیدیه و انسان باید در اینا واقعا زحمت نکشه اتخاذ مبنا بکنه. بله اعراض کردن، نه اینکه یه مقیدی اونا در نظر شد یا مقیدی بوده. نه عمل نکرده. خب نه حجیت این کار رو، حجیت این روایت که اونا اعراض نکردن، که حجیت ظواهرش چه حجیت سندش محل اشکال واقع میشه. اگه ظاهرش هم اعراض شد، حجیت سند بدون ظاهر هم محل اشکال واقع میشه، چون دیگه چه فایده داره. این هم به خدمت شما عرض کرد که جواب اشکال دوم که اعراض مشهور باشه، اگر این اعراض مشهور ثابت بشه بله. اما چیزی که هست ادعای مرحوم مقدس اردبیلی نیست اعراض مشهور، این میشه اعراض منقول نه اعراض محصل. بله اعراضی موجب ذهن است که محصل باشه، یعنی ما برامون ثابت باشه، ولی ایشون میفرماید که محل اعراض ظاهر شده است، این خیلی بر ما ثابت نیست. این قول که مقدس اردبیلی داره اخبار میکنه، ما به نقل ایشون اتکا میکنیم. این هم مشکلش اینه که در اینجا به خصوص، بله این چیز مهمیه، مقدس اردبیلی مرد بزرگ و هم مدقق است، هم محقق است، هم ورع و مقدس است، همه چیز در جمعه، اما ایشون داره ادعا میفرماد اخبارش. اما وقتی ما میبینیم مرحوم صاحب شرایط که استاد قدس داره در دست بازشون لسان و قدما و کلمات قدما و بزرگان سلف به ید ایشون به متأخری بیشتر رسیده، مطلع به فتاواست، خصوصیت ایشون این چنینیه. چند نفرن که این خصوصیات دارن، یکی ایشونه، یکی شهید اوله که استاد قدس داره فرمودن شهید اول دروس و متن لمعه معمولا فتاواش مشهور. آدم بخواد به فتوا مشهور چیه ببینه در دروس و متن لمعه چیه، اینا فتواهای مشهور معمولا اینا دستشون بوده. خیلی شهید اول مرحوم مقدس مرحوم محقق علی رضوان الله علیه علامه، اینا خیلی وقوف به کلمات داشتن، لسان القدما هستن، کتب فراوان قدما دست اینا بوده و اهل تتبع و مراجعه بودن. با فقها مختلفن، بعضی اهل تتبع نیستن، اما بیشتر رو قواعد نش میکنن، بعضی هم نه اهل تتبع و گشتن و حرفا رو دیدن و اینا هستن. این چند نفر اینجوری هم وقت ایشون میبینید که فرموده چی؟ فرموده به این روایت مطابق اصل، یعنی حرفش این بود که بله تنجس میشه و با آب کشیدن پاک میشه. خب اگه این مشهور فقها اینجور فتوایی داشتن و اینم ایشون هم که امثال ایشون هم به این چیزا خیلی اعتنا دارن، اینجور فتوای صریحی شاید نمیدادن. اینه که آدم اینجا از اون جایی میشه که این اخبار مرحوم محقق اردبیلی جنبه حدسیتش به خاطر این قرائن فراوان میشه که ایشون حد زده، نه یا واقعا در اصل تتبع داره میفرماید، چون با خبر ایشونو که میگه مجتته از باب محتمل و لسه ول حدسه، اینجا با وجود این قرائن احتمال حدسیت فراوان میشه و حدسیت کم میشه احتمالش. این دو اشکال مدبوط بود به حجیت این روایت سندن و صدورن. شدن من این روایت که هست دیگه تو کتاب اصحاب وجود داره، بله چون در کتاب های مهم ما اومده، مثل استبصار، مثل تهذیب، مثل کافی، این مهم اینه کتاب اصیل ما اینا آمده، بله اینا کتابی بود دست اصحاب بوده، کافی و تهذیب و اینا که دیگه همیشه دست اصحاب، اصحاب بعد از شیخ.
شما شهادت
های محتمل و حدس دست به شرایطی گفت، به شرایطی گفت. اشکال سوم ضعف و دلاله هست. شده است مرحوم صاحب جواهر قدس سر و تبع اهل استاد در تنقیب و مبان القربه، فرمودم که امکان داره این غسل غسل تعبدی باشه، لال نجاسه. بله جایی که گفته میشه اغسل و یغسل و هو، گفتیم معمولا ازش ارشاد به نجاست استفاده میشه، اما اینجا ممکنه بگیم نه. صاحب جواهر همین فقط همونه یمکن، قرینه اقامه نکرده. خب اشکال میشه به صاحب جواهر سوال میشه که این یمکن در صورتی که مخالف ظاهر باشه قرینه نداشته باشه که لا یعتمد علیه، چه احتمال خلاف ظاهر ابداع کردن که استدلال رو تخریب نمی کنه. فرض باید قرینه اقامه بشه. در اینجا دو قرینه وجود داره، یکیش استاد فرمودن، یکیش هم اضافه میکنه. قرینه اول برای این که دست از ارشادیت یعصل و برداری اینه که ایشون میفرمان همونطور که فقها هم همینطور فهمیدن ظاهرن در کلماتشون تصریح هست بردشون که امام علیه السلام در اینجا فرموده یغسل و مافی جوفه ها ثم لا بأس به. این یا مافی جوفه ها فقط دستگاه گوارش نیستش که ملاقات کرده با اون شراب، مافی جوفه ها فقها من بیانیه آوردن، من المعده و من الکبد و من القلب، اینا رو گفتن. خب شراب که می نوشه که قلبش چه ربطی به کبد استفاده؟ بله اگه به اونجا میره بعد از استحاله است، بعد از انجذاب به بدنه، اما خم مادام کنه و خمرن اصابه نمیکنه به اونجا، بعد از استحاله اصابه میکنه. پس این که امام علیه السلام میفرماید همه اینا رو بشوره و بعد بخوره، منجا از باب نجاست نیست. اگه از باب نجاسته فقط باید بفرماید همون دستگاه گوارش، بگید معده رو، بگید روده رو، نه این که بگه قلب هم اینجوره، کبد هم اینجوره. مافل جوف که شامل اونا هم میشه. پس این قرینه است برای این که این اغسل از باب نجاست نیست، چون اونا ملاقات ما نجس نکردن، این از باب یک حکم تعبدی دیگری است، فلسفه آخری داره، بچه آخری داره. بله نه، چون اطلاق به رفقه هم همینجور فهمیدن. حالا این قرینه اولی که ایشون اقامه فرده. قرینه دوم که می شود اقامه کرد اینه که آیا این روایت شامله کی رو داره میگه؟ همون موقعی که خورده رو داره میگه یا اطلاق داره چه همون موقع، چه نه بعد از مدت یه رو دو رو گذشته که انجذاب و انهضام شده به قول محقق خمساری در جامع المدارک، شما به اطلاق قبل الانهضام یعنی حذف شدن و جذب شدن رو بدن، و بعد الانهضام هر دو رو میگه. خب حالا اگه هر دو رو میگیره و اطلاق داره که ظاهرم همین است، خب بعد الانهضام و زوال از درون، خب مگه فقها نمیگن که ازاله در اینجا مطهره؟ گفتن دیگه ضرورت و سیره و نبیدم چی و اینا که متحره. زوال در درون بلکه بدن حیوان اصلا متحره، چون داخلش چه بیرون، زوال نجاست از بدن حیوان متحره شده. خب امام اگر که این اطلاق داره میگه چه همون موقع باشه چه بعد باشه، اینا همه رو داره اطلاق داره شاملش میگه، میگه بشور این معلومه بر اساس نجاست نیست، فعلا بعد از استحاله و انهضام که به زوال پاک شده، بدن حیوان اینجوریه داخل و خارجش همینجوری. پس بنابراین به این قرینه بگیم این یا لااقل اگر این قرینه باعث نشود که ما استظهار بکنیم به این که این حکم جدیدی است، تعبد جدیدی است، لااقل از این است که محتمل کلام محدود به ما یحتمل القرینیه است که مردد میکنه این یغسل و ارشادیه به نجاست است یا بیان یک حکم تعبدی آخر است. اینجور مواردی که ما قرینه داریم که کلام رو مردد میکنه بین الارشادیه و تعبدیه، برم نمیتونیم حمله بر ارشاد بکنیم و اون فایده که از ارشاد میخوایم ببریم اون فایده رو ببریم و فتوا بدیم. بابا قرینه داری مقابل میکنیم دیگه، این چه اصلیه که شما در مقابل قرینه که نمیتونه قد علم کنه؟ این قرینه شد. خب به خدمت شما، این اشکال اول دلالی. اشکال دوم دلالی که البته وقتم گذشته ولی نمیدونم طول میشه شده باشه،